بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در اینجا صاحب جواهر بعد از اینکه عرض کردیم اختیار کرده قول ثانی که مطلق ذکر کافی باشه و تسبیح تعین نداره در رکوع و اون ترتیب که عرض شد، بعد بحث کرده اگر کسی بخواد یک تسبیح کبرا بیشتر بگه یا سه تسبیح صغرا بیشتر بگه، آیا این تخییر بین اقل و اکثر میشه یا نه خیر، یک تسبیح کبرا واجبه بقیه مستحبه، یا سه تسبیح صغرا واجبه اضافهش مستحبه. گفته اینجا همون بحثی که در تسبیحات اربع داشتیم به وجود میاد. اونجا یه بحثی کردن که اگر با اینکه یک تسبیح اربعه یکیش مجزی بود، اگر کسی ستا میگفت، اونجا این بحث داشتن آیا یکیش واجب و اضافهش مستحبه یا اولی واجبه. یک تسبیح بگه واجبه، سه تسبیح هم بگه واجبه، میشه تخییر که مخیر است بین گفتن یک تسبیح یا سه تسبیح. وقت که مخیر میشد بین تسبیح واحده و اکثر ثلاث یا سبع، اونها این بحث پیش می اومد که این تخییر بین اقل و اکثر میشه. اونجا صاحب جواهر گفتن که تخییر بین اقل و اکثر نیست و بحث اصولی ما مطرح کردیم و عرض کردیم توجیهاتی که مرحوم آخوند و دیگران دارن از بحث اقل و اکثر بودن بیرون میبره، بلکه میشن متباینین، برای اینکه میشه ماهیت به شرط لا اقل، ماهیت به شرط شیء اکثر، و بین این دو نوع از ماهیت تباین هست، نه اینکه اقل و اکثر باشن. اونجا صاحب جواهر هم این بحث رو گفتن و ما هم عرض کردیم اینجا هم آیا اینطوری میشه؟ اگر بگیم مخیر است بین یک تسبیح و چند تسبیح، این میشه تخییر بین اقل اکثر؟ ایشان میگه بله، همون توجیهی که اونجا برای تخییر بین اقل اکثر کردیم همون توجیه هم اینجا میاد، که اینجا بگیم مخیر است بین یک تسبیح به شرط لا یا دو تا سه تسبیح، دو تسبیح که میشون به شرط شی. اون تو اون وقت آیا به شرط لا بودن و به شرط شی بودنش به همون مجرد قصد بود، یا اینکه عدم ضمیمه در وجود خارجی بود که اگر منظم نمی کرد به اون یکی بیشتر نمی گفت میشد به شرط لا، اگر منظم می کرد میشد به شرط شی؟ اون بحث رو اونجا انجام دادیم. ولی اینجا ایشان میفرمایند که لم اجد من صرح بهذا، و اینجا میتوان گفت که تخییر بین اقل اکثر نیست، با تسبیحات اربعه فرق داره، چون در اونجا دو قسم از روایت تعارض میکردن. ما ترجیح دادیم اون اخباری که دال بودن یک دفعه تسبیحات اربعه کافی است، ولی اینجا روایت لسان روایت اینه که یک دفعه فرض، بیشترش مستحب است، بیشترش سنت. خود روایت تصریح دارن به این که بیش از اندازه واجب مستحب است، چون خودشان تصریح دارن داره الفریضه واحدتون فریضه است، ثلاثون سنه است و سبعون افضل، از این قبیل تعبیرات اینجا داشتیم. صاحب جواهر در صفحه 97 جلد 10 متعرض بحثند، به اختصار البته، صفحه 97 جلد 10 متعرض بحث هستند، ولی خب همونطور که ایشان در آخر حرفشان میگن بله اینجا و اونجا این فرق داره که اینجا خود روایات متعرض این مطلب هستند که یکی واجبه و بیشترش مستحبه، سنت است. در اونجا چنین تعبیری نداشته. این بحث که در واجبات و رکوع چند چیز واجبه، بحث اول ذکر بود تمام شد. و اما دوم از واجبات و رکوع، دوم طمأنینه. طمأنینه از واجبات و رکوع است. طمأنینه در جان استقرار بدن، آرامش بدن به قدر ذکر واجب. در عروه اینطور گفته: الثانی الطمأنینة فی، دومی طمأنینه است در رکوع به مقدار ذکر الواجب. طمأنینه خودش اسم مصدر شاید باشه، باب رباعی مزیدم هست. مجردش مثل طمأن یا طمأن، مثل دهرج یا دهرج، مثل اقشعر یقشعر اقشعرارن که قشعره، خودش مثل دهرجه رباعی مجرده. به باب افعلال میره میشه اقشعر یقشعر اقشعرارن. این همون طوریه، طمأن یا طمأن رباعی مجردشه. و به مزید میشه اطمئن یطمئن طمأنین، مثل اقشعر یقشعر قشعریره. اونجا قشعریره میگیم، اینجا طمأنین بر همون وزنه. البته این وزن کم داریم، ولی هرچه هست مثل اقشعر یقشعر قشعریره، اقشعرارن و قشعریره، اطمئن یطمئن اطمئنانن و طمأنینه از اون بود. خب عروه گفته که اطمئنینه توفی، دوم طمأنینه در رکوع به مقدار ذکر واجب. تنها این که به حد رکوع برسه، مختصر توقف بکنه کافی نیست، به اندازه ادای ذکر واجب باید بدن در حال آرامش باشه. ما در بحث قیام که بحث میکردیم، استقرار در قیام را که بحث میکردیم، گفتیم اونجا استقرار و طمأنینه اونجا هم بود، دو تا معنا داشت. یکی این که مکانی که انسان نماز میخونه اون مکان تکان نخوره، یکی این بود که اطمینان میگفتیم به اون مکان استرد. دوم بدن در حال آرامش باشه. اینجا همون دومی را بحث میکنیم، چون اولی اونجا بحث شده. در جمعی حالات صلات لازم بود که اون مکانی که انسان در اون مکان نماز بخونه اون حرکت نداشته باشه. اون فعلا بحث نمی کنه، در مکان اون بحث. اینجا فعلا بحث نیست که کسی که طمأنینه، یعنی در حال اداء ذکر رکوع، بدن در حال آرامش باشه. خب عروه میگه که به مقدار ذکر واجب باید بدن آرامش داشته باشه. بل احوت و زالک فذکر المندوب ایزن، بلکه اگر ذکر مندوبم در رکوع داشت، احوت واجبی آن است که بدن آرامش داشته باشه. ازا جا ابه به قصد الخصوصیه. ذکر مندوب رو انسان که در رکوع میگه دو جور ممکنه بگه. یه وقت به قصد ذکر مطلق بگه، اونجا آرامش بدن شرط نیست، چون ذکر مطلق را در حال خم شدن و راست شدن و اینا هم ما میگیم. اگر به قصد ذکر مطلق بخوا بگه، آرامش بدن شرط نیست. اگر به قصد ذکر رکوع میگه مندوبنم باشه، چون به قصد ذکر رکوعه، آرامش بدن و طمأنینه در اون شرطه. ولی زد برای بیل احوت و زالک فذکر المندوب ایزن ازا جا به به قصد الخصوصیه. اگر اون ذکر مندوب را به قصد خصوصیت رکوع میگه، باید مثل همون ذکر واجب بدن در حال آرامش باشه. فلو ترکها عمدن بطل از صلاته، اگر طمأنینه را ترک کرد عمدن نمازش باطله، به خلاف صحو علی الاصح. خب اگر عمدن ترک کرد، معلوم است که نماز باید باطل باشه، چون شرط صحت رکوع را شرط صحت صلات را عمدن ترک کرده نمازش باطله. اگر سهوًا ترک کرد چطور؟ سهوًا اگر ترک کرد مبتنی به این است که آیا طمأنینه رکن یا رکن نیست. اگر بگیم طمأنینه رکنه که شیخ گفته رکن فی الخلاف، اگر طمأنینه رکن باشه سهوًا هم اگر ترک کرد نمازش باطله، چون رکن آن است که به نقصان اون عمدن یا سهوًا نماز باطل میشه. ولی مختار عربه و اکثر این است که بعد عرض میکنیم طمأنینه ولو واجبه، ما رکن نیست، اگر سهوًا جا ماند نماز باطل نیست. ولی زمان میگه که اگر طمأنینه را عمدن ترک کرد نمازش باطله، به خلاف سهوه علی الاسه مقابل قول کسانی است که آمدن گفتن طمأنینه رکنه. عبارت من عربه بود. خب ما حاشیه هم حاشیه ندارن نوعا اینجا. حالا بالاخره بحث این است که طمأنینه در رکوع واجب یا واجب نیست. بله اصلا نوعا منش همینه. اونم پایین حاشیه هم پایین تره، اینجا حاشیه نداره. بله عرض کنم که اینجا بحث اول از جهت این که بین ما و عامه مسئله از چه ترتیبیه. خب در شرایع گفته که در واجبات رکوع الثانی از طمأنینه به قدر ما یعدی واجب از ذکر مع القدره. خیلی معلوم، ما آدرس کتب را عرض میکنیم که برای روشن شدن اقوال و مبانی اقوال مراجعه کنید. فعلا مثلا در مفتاح الکرام جلد 2 صفحه 416 کلمات اصحاب را نقل کرده. مفتاح الکرام جلد 2 صفحه 416 اصحاب مثل متفقن که طمأنینه عندنا امامیه، متفقن که طمأنینه واجبه، منتها فی رکنیتها قولان. در این که رکن است یا نه دو قوله، اما در اصل وجوب طمأنینه در رکوع اصحاب ما متفقن. ثمره هم همینه، اگر رکن گفتیم سهوًا هم جاماند نماز باطله، اگر رکن نباشه سهوًا جایمانه نماز باطل نیست. محقق در معتبر جلد 2 صفحه 194 گفته مسئلتون اطمئنینت فی به قدر ذکر الواجب واجبتون، طمأنینه در رکوع به اندازه ذکر واجب رکوع واجبه. و معنی طمأنینه از سکون، معنی طمأنینه سکون و آرامش اعضای بدن، حتی یرجع کل عضو مستقره، که هر عضوی در جای خودش قرار بگیره و آرامش پیدا کنه. واجبون به اتفاق علماء انا عندنا الامامیه. وقال شیخ فلخلاف و رکنون، شیخ در خلاف گفته که علاوه از این که واجب رکنم هست. حالا اون شیخ خلاف باشه و به قال شافعی، یعنی به وجوب طمأنینه، بس مطلب برمیگرده به وجوب طمأنینه برمیگرده قول شافعی و احمد، اونا هم کتن واجب. و قال ابو حنیفه لیسه واجب، در میان عامه ابو حنیفه طمأنینه را واجب نمیدانه، میگه همطور خم شدی راست شدی کافیه، ذکر در رکوع هم واجب نمیدانه ابو حنیفه. بله خب و به قال شافعی و احمد، و قال ابو حنیفه لیسه واجب، چرا؟ لقوله تعالی ارکعوا واسجدوا، آیه 77 سوره حج، گفته خداوند از ما رکوع خواسته دیگه. خم شدن رکوعه؟ یه طمأنینه به چه دلیل؟ اینطور گفت. ایشان میگن لنا قوله صلی الله علیه و آله پیغمبر صلی الله علیه و آله. به اعرابی آمد نماز خواند، حدیث هم هست که بعدن عرض میکنیم، نماز خواند در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله، تون میخواند و طمأنینه نبود. پیغمبر فرمود دوباره نماز خوان، دوباره تا دفعه سوم گفت علمنی یا رسول الله، نماز من یاد بدید. پیغمبر بهشان تعلیم کرد، وقت اینطور گفت ثم مرک حتی تطمئن راکعان، به رکوع رسید فرمودن که رکوع کن تا اطمینان حاصل بشه، طمأنینه در حال رکوع. حدیث در سنن بیهقی عامی است، سنن بیهقی جلد دوم صفحه 88، سنن بیهقی جلد 2 صفحه 88. خب محقق میگه و من طریق الاصحاب روایاتون، روایات ما داریم، روایت حماد طویله، همون روایت حماد که خبر اول از باب اول از ابواب افعال صلات که امام صادق علیه السلام نماز خواندن را به حماد، نماز کامل خواندن را یاد دادن. روایت زراره اینا رو بعدن میخوانیم. خبر عرض کنم که سوم از باب اول از ابواب افعال صلات باست. میگه شیخ گفته است و رکنون، اما هوا فی موضع المن. شیخ فرموده تو من رکنه ولی ما این قبول نداریم، رکن بودنش قبول نداریم، ما وجوبش قبول داریم. لأنا سنبینو ان الصلات لا تبطل به ترک سهوان، چون ما بعدن خواهیم گفت، محقق میگه بعدن خواهیم گفت که نماز به ترک اطمینان به ترک طمأنینه باطل نمیشه. و رکنو ما تبطل الصلات به ترک سهوان او عمدن، رکن آن است که اگر جاماند عمدن یا سهوان نماز باطل باشه و به جاماندن طمأنینه نماز باطل نیست، سهوان سهوان جاماند از این جهت رکن نیست. خب این کلام مال محقق بود در معتبر. و فی المنتها جلد اول صفحه 282، عرض کردم که منتها من از چاپ قدیم نقل میکنم، چاپ جدیدم 4 جلد که از برادران برای بنده آوردن ولی باز به بحث ما نرسیده. جلد 4مش در بحث اذان و اقامه و ایناست، این بحثی که ما داریم هنوز منتها تا اینجا چاپ نشده، لذا از چاپ قدیم نقل میکنم. در منتها علامه فرموده است که جلد اول صفحه 282 و یجب و فیه طمأنینه به قدر ذکر واجب و طمأنینه یا سکون و هو قول علماء انا اجمع، قول علمای ما اجمع اینه. قال شیخ فی الخلاف و رکنون، ولی شیخ رکن میدونه ولی ایشون رکن نمیدونه. و به اون وجوب طمأنینه قال شافعی و احمد، قال ابو حنیفه لا یجب طمأنینه. لنا ما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله قال للاعرابی المسی فی صلاته، اونجا غلط نوشته مصنع المسی فی صلاته، اعرابی که نمازش بلد نبود، سم مرک حتی تطمئن راکعن والامر للوجوب، همون حدیث از سنن بیهقی جلد 2 صفحه 88. از طریق خاصم روایات ذکر میکنه که ما بعدا متعرض میشیم. و حتی ابو حنیفه به قول تعالی ارکعوا واسجدوا فتعلق امر به مطلق المأمور فیکون مجزیان، ابو حنیفه گفته ارکعوا واسجدوا داریم دیگه، ارکعوا یعنی رکوع بروید خم بشید، بس مطلق خم شدن کافیست، طمأنینه دیگه کجا بگیم واجبه. ولی جواب ان فعل النبی مبین له، جواب این است خب همینطور که اینا از حسبنا کتاب الله گفتن و از اطرت جدا شدن، در این جاها همینطور میگه قرآن اینطور گفته. و حال اینکه اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان کرده که در رکوع طمأنینه لازمه و علاوه روایاتی هم داریم. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 234، الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 234، نقل اتفاق کرده از 3 از ائمه خودشان شافعی، مالکی، حنبلی برای اینکه طمأنینه واجبه. و خالف الحنفیه، ولی حنفیه گفتن که طمأنینه در رکوع واجب نیست. در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 111، الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 111، اتفقوا برای این که رکوع واجب است در صلات و اختلفو در مقدار واجب از آن رکوع و طمأنینه توفی. حنفیه گفتن واجب مجرد انحنا کیفت تفق، حنفیه میگن همون خم شدن کافیه و طمأنینه واجب نیست. به قولت بقیت المذاهب به وجوب انحنا تا فلان قدر، و یکی هم به این که طمأنینه در رکوع واجبه. بله صفحه 111. بله عرض کنم در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد بدایت المجتهد و نهایت المقتصد مال ابن رشد اندلوسی است در جلد اول صفحه 130. اونم از ابو حنیفه فقط نقل کرده که اعتدال در رکوع واجب نیست، طمأنینه واجب نیست. حتی ابو حنیفه میگه سر برداشتن از رکوع هم واجب نیست، از همون رکوع بیا سجده مثلا کافیه، که ما بعدا میگیم سر برداشتن از رکوع هم واجب. در خلاف شیخ طوسی، در خلاف طبع جدید جلد اول صفحه 351، شیخ طوسی در خلاف جلد اول صفحه 351 مسئلتون مسئله 120، در اونجا گفته طمأنینه واجبون و رکنون، شیخ میگه رکنون. و به قال شافعی و قال ابو حنیفه و اصحابو طمأنینه میگن واجب نیست، دلیل اون اجماع الفرقه. در تذکره طبع جدید جلد سوم صفحه 166، تذکره جلد سوم صفحه 166 مسئله 248 از کتاب صلات، مسئله 248 گفته واجب است انحناء و طمأنینه و معناها سکون. به این صورت تستقر اعضاء فی هیئت الرکوع، در هیئت رکوع اعضا استقرار و آرامش پیدا کنند. و ینفصل هویه عن ارتفاعه من، باید قرار بگیره تا خم شدنش، از بلند شدنش فاصله پیدا کنند. فاصله بین خم شدن و بلند شدن همون استقرار در حال رکوعه که ابو حنیفه این استقرار را و این فاصله را لازم نمیدانه، ولی ما لازم بدانیم بین خم شدن و بلند شدن یک فاصله به وجود بیاد، در اون فاصله بدن آرامش داشته باشه. این طمأنینه است. خب عند علماء این اجماع تذکره. و به قال شافعی و احمد لأن النبی صلی الله علیه و آله قال للمسیء فی صلاته ثم مركع حتی تطمئن راکعان، در اینجا همین عبارت ثم مركع حتی تطمئن راکعان در پاورق از صحیح بخاری و صحیح نسائی هم نقل کرده، ما از صحیح بیهقی نقل کرده. من طریق خواستم روایاتی است. در کتاب المغنی جلد اول صفحه 541 که از کتب عامه است، 12 جلد قطور، تقریبا مثل جواهر کتاب استدلالی است، منتها خودش حنبلی است و مطابق مذهب حنبلی بیشتر تکیه میکنه به استدلال میکنه. در مغنی جلد اول صفحه 541 فصلن و یجب ان یطمئن فی رکوعه، چون حنبلی ها واجب میدانن، شافعی هم واجب میدانه، مالک هم واجب، ابو حنیفه واجب نمیدانه. یجب ان یطمئن فی رکوعه و معنا ان یمکث اذا بلغ حد الرکوع قلیلا، معناش این است که مکس کنه. من تا ما میگیم که بایستی به اندازه ادای ذکر واجب مکس کنه، اینا میخوام میگن نخیر، همینقدر که به حد رکوع رسید و مقداری مکس کرد کافیه. بعدم بحث میکنیم. استدلال لنا قول نبی صلی الله علیه و آله للمسیء فی صلاته ثم مركع حتی تطمئن راکعان، متفق علیه. و روا ابو قتاده عن نبی صلی الله علیه و آله قال اسوء الناس سرقتن الذي يسرق في صلاته من صلاته، پیغمبر فرموده بدترین سرقت کسی است که از نمازش بدزده. قیل و کیف یسرق من صلاته، قال لا يتم رکوعها ولا سجودها، کسی که رکوع و سجودش کامل نکنه، که این کامل نکردن را به فقدان طمأنینه معنا میکنه. خب این اقوال عامه و خاصه بود درباره طمأنینه. مسئله هم عندنا اجماعی است، ولی با صرف نظر از اجماع چه دلیل داریم، ان شاء الله برای روز شنبه هم که تعطیل یک شنبه، خب روز چهارشنبه است، در روز چهارشنبه یک مقداری بحث پربرکت و سازنده اخلاقی باید داشته باشیم، اگر بتوانیم اونطوری که لازمه انجام بدیم. اون چه به نظر بنده رسید، تتمه بحث قبلم اگر رسیدیم بعدن، این بحث را انجام بدیم که دوست حدیث اول بخوانیم بعد ببینیم چه عرض میکنیم. در بهار جلد 64 صفحه 304 یک نوشته که از آقایان دادن درباره مسمع. ما گفتیم که مسمع ابن ابی سیار غلطه. ابی سیار همون کنیه مسمعه، غیر از این مطلبی نیست. ایشون نمیدونم چی نوشتن. خلاصه ابی سیار گفتیم که کنیه همون مسمع ابن عبدالملک و در وسائل که ابن داره اون ابن غلطه، مسمع ابن ابی سیار نیست، مسمع ابی سیار. اما حدیث اینه، قال صادق علیه السلام الشتاء ربیع المؤمن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه. امام صادق علیه السلام فرمودن که زمستان بهار مؤمنه، یعنی میخواییم بحث اخلاقی آن است که شبا که بلند میشه برای مؤمن یک ربیعی پیش میاد، بهاری پیش میاد. قال صادق علیه السلام الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنه. چرا؟ یطول فیه لیله، برای اینکه در شتا شبها طولانی میشه. فیستعینو به علی قیامه، از این شبهای طولانی برای قیام شب کمک میگیره و استفاده میکنه. این یک حدیث. عرض کردیم در بهار جلد 64 منتها بهار بنده طبع مؤسس الوفای بیروته، با این چاپهای معمولی دو سه جلد جلو عقبه، یعنی مثلا در اونجا باید جلد 66 67 باشه، در پیش ما بهار ما 64. بعد باز در بهار جلد 75 با همین طبع صفحه 380 در مواعظ ابی محمد عسکری علیه السلام و قال ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بانقطاع الليل. حضرت عسکری فرمودند که رسیدن به خداوند سفر است، این سفر جز با مرکب قرار دادن شب انجام نمیگیرد. حدیث خیلی معنی لطیفی داره. قال ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرك الا بامتطاع الليل. امتطاع یعنی متیه قرار دادن، از باب افتعال. متیه یعنی مرکب، جمعش هم متایاست، مثل منیه و منایا، متیه و متای. و قال علیه السلام در مواعظ ابی محمد عسکری علیه السلام ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاع الليل. رسیدن به خداوند سفری است، این سفر درک نمیشه و به دست نمیاد مگر اینکه شب را انسان مرکب قرار بده و در طی طریق این سفر از مرکب شب استفاده کنه. جز با پیم بودن این راه با مرکب شب هیچ وسیله دیگری برای انجام این سفر وجود نداره. بله، در سفینت البحار هر دو حدیث است. در ماده شتا حدیث اول نقل کرد، در ماده سفر حدیث دوم نقل کرده. بله، بس دو حدیث شد. قال صادق علیه السلام اولی الشتاء ربیع المؤمن یقول فیه لیله فیستعین به علی قیامه. آدرس اولی بهار جلد 64 طبع بیروت صفحه 304، این آدرس خبر اول. خبر دوم البهار جلد 75 همون طبع صفحه 380 در مواعظ ابی محمد عسکری علیه السلام و قال ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرك الا بانقطاع الليل. خیلی خوب، از اینجا معلوم شد که برای ما در هر سالی امسال وقتی که شبها بلند میشه فصل جدیدی به وجود میاد و اون هم فصل بهاره، فصل شکوفاییه، فصل پیدا کردن امکان برای پیمودن یک راه بسیار مقدس و مبارک که انجام این سفر وصول الی الله تعالی است. بله، از این جهت بایستی از این شبها استفاده کرد. اصلا یکی از امتیازات ما بایستی سحرخیزی باشه. هر طلبه‌ای که مثل ما به عقیده بنده سحر نداره و سحرخیزی نداره توفیق نداره. خوابیدن شبها تا نزدیک طلوع آفتاب برای طلبه شایسته نیست. بایستی شما از دیگران این امتیاز داشته باشید، امتیاز سحرخیزی. در سحر زود برخواستن، یک دو ساعت به اذان صبح مانده مطالعه کردن، یک لذت دیگر، اثر دیگر، صفای دیگری داره، معنویت و نورانیت دیگری داره. و همینطور تهجد و عبادت که انسان از این ساعت نیرو و مدد بگیره برای انجام وظایف روزانه. صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب صلات در بحث اوقات صلات درباره سحر مطالبی داره عرض کنیم. اولا خود سحر چه وقته؟ سحر از اینکه آخر سحر منتهی می شود به طلوع فجر معلومه. فجر طالع شد، سحر تمام شد. اما اول سحر از کی آغاز میشه؟ سحر چه اندازه از شب را سحر میگن؟ این بحث است بین فقها و لغویین. صاحب جواهر در جلد 7 جواهر عادلشم عرض میکنم متعرض این بحث اختیار کرده که سحر سدس اخیر من اللیله، یعنی شب را به 6 جا قسمت کنیم اون آخرین قسمتش سحره. ولی در عروه گفته ثلث اخیر من اللیل. در عروه در اوقات صلات متعرض شده و گفته که ثلث اخیر من اللیل. البته اونطوری که عروه میگه سحر خیلی وسیع میشه چون 3 جا قسمت میکنه، 1/3، اما صاحب جواهر به 6 جا قسمت میکنه، 1/6. این هم واسطه یک اختلاف کلمات لغویین و فقها در این قسمت هست. واضحه بحث دیگه؟ بله؟ معلومه که چی؟ چی معلومه؟ نه، اینکه معلوم است که سحر آخر شبه، ولی چقدر از آخر شب؟ در این که سحر آخر شب است و منتهی میشه به طلوع فجر، آخرش طلوع فجره که بحثی نیست. بحث اینه که از چقدر هست، چقدر از شبه، این عرض میکنه. در این که آخرش منتهی به طلوع فجر میشه بحثی نیست، اما چقدر از سحر، چقدر از شبه. صاحب جواهر میگه شب را به 6 جا قسمت کن، اون سدس اخیر میشه سحر. مستغفرین بالاسحار میخواهید باشید که در 2 جای قرآن المستغفرین بالاسحار تمجید شده، باید سحر را بشناسیم. خب ایشان میگه به این که سدس اخیر از لیل، عروه میگه ثلث اخیر. در عروه همون که من در نظرم از حاشیه‌ای نیست در اونجا، مگر از آقای میلانی، اونجا ایشان حاشیه زده، نخیر سدس اخیره. حالا بازم یک بحث اینجاست که ما میخوایم شب را حساب کنیم، شب را حساب کنیم تا اینکه سحر به دست بیاریم، که سحر سدس اخیره یا ثلث اخیره. شب را چقدر حساب کنیم؟ آیا شب از طلوع غروب آفتاب تا از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب، این از شب، یا از غروب آفتاب است تا طلوع فجر، کدامشه؟ این پارسال بحث کردیم. مشهور این است که شب شرعاً از غروب آفتاب است تا طلوع آفتاب، مشهور اینه. ولی آقای خوی رحمت الله علیه اینجور نمی گفتن، ایشان میگفتن که شب از غروب آفتاب تا طلوع فجره، بین طلوعین ایشان جزء روز میدانه، ما بین طلوعین جزء شب میدانیم. صاحب جواهر و مشهور بین فقها، حتی مجلسی در بهار گفتن 100 تا خبر گفتن داریم. نه جای سال نیست، نه خیلی جای سال نیست، جای سال نیست، بعدن بفهم. صاحب جواهر و بهار و مشهور گفتن که شب از غروب آفتاب است تا طلوع فجر، شرعن به حساب های شریعت همش اینطوریه، مثل روزه ماه رمضان و امثالون. ولی ایشان گفتن نخیر، در روزه ماه رمضان دلیل داریم، ولی در غیر آن باید شب را ما حساب کنیم از غروب آفتاب تا طول آفتاب. الان یاد این میخوام عرض کنم، برای حساب کردن سحر سدس اخیر من اللیل یا سلس اخیر من اللیل، حساب شب را هم باید در نظر داشته باشیم. اما عبارتی که صاحب جواهر، باز یه چیز یادم افتاد از بحث دیروز، که ما عرض کردیم در اون کلمه بود در روایت که ولا کرامت ان یقول سبح سبح سبح، روایتی بود عرض کردیم، روایت چندمون یاد تانست یا نه. در اینجا ما گفتیم خب سبح زود گذاشتیم، گفتیم شاید این که در اون زمان مرسوم بوده است و سبح سبح میگفتن. یکی از آقایان چیزی نوشته بود، حالا خودشان در جلسه هستن یا نیستن، درباره این نوشته بودن که بله اونم بدانیم بعد نیستون. خبر اول از باب پنجم بود، سبح 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 داشت. ما اینه گفتیم شاید سبح 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 باشه. ایشون از ملا محسن فیض کاشانی در وافی نقل کرده بود. یکی این که این صبح ایشان گفته، چون وافی یک خصوصیت داره که بیانون داره، اخبار رو ذکر کرده بعد بیان میکنه، مثل مجلسی هم بیانون داره، در وسائل ما داریم چنین چیزی. ایشان بعد از اینکه خبر رو ذکر کرده است در وافی در کتاب صلات در بحث رکوع، گفته یحتمل این که این صبح باشه، که بعض یا با عجلک نماز میخوندن مزیدتین را حس میکردن، چون کلمه ذاتن سین است و با است و خا نون اضافی است، الف هم اضافی است، به حذف المزیدتین، به حذف میشه صبح، یکی این احتمال را داده، احتمال داده برای این که این کلمه فاعلش مثلا کسی باشه، سبحه باشه، یعنی سبحه عبدون لله اینجور. بعد ما یک کتابی این که ایشان نوشته بود برای بنده، با تلفنم گفتی شب، بله گفت آقای تقوی مثل این که از وافی پیدا کردن، ما تقدیر میکنیم از این که آقایان دقت میکنن، دنبال مطلب میرن. بله ایشان گفتن در وافی، من به وافی مراجعه کردم، همین دوتا بود ظاهرن. بعد کدام خیلی خوب، حدیث که نقل از تهذیب، ما خوب کتبی داریم که اخبار تهذیب را تفسیر میکنه دیگه، مثل ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، این مال علامه مجلسی است. مجلسی خودش دو کتاب داره، یکی مرآت العقول، کتاب بسیار خوبه برای بیان مشکلات احادیث کافی، مرآت العقول چاپ شده در چند جلد. یکی کتاب داره بنام ملاذ الاخیار، اینم اخبار تهذیب معنا کرده، و هر چی در استفسار است در تهذیب هم هست. پدر ایشان کتاب روزت المتقین داره، تمام اخبار من لحظه الفقیر را تفسیر میده و شرح میده، معنا میکنه. این سه کتاب کتب اربعه ما را همه را تفسیر میکنن. محمد تقی مجلسی روزت المتقین داره که شرح من لحظه الفقیر، محمد باقر مجلسی مرآت الغول داره، ملاذ الاخیار داره. به ملاذ الاخیار مراجعه کردم، در ملاذ الاخیار ایشان میگه به این که اینجا همین صبح یا سبه یا سبه هرچی باشه، میگه مراد حضرت اینه که تون نگن. اون مترسلن که داشتیم بیان همینه، میگه مترسلن در تو حدیث داشتیم، مترسلن با تعنی و تثبت بگن، اما نگن که سبه یا صبح. خلاصه منظور حضرت این بوده که با عجله و شتاب نگن، با که با ترسل و تعنی بگن. این را محمد باقر مجلسی در ملاذ الاخیار اینطور معنا کرده. برگردیم به اصل مطلب. خب مطلب خلاصه درباره نماز شب بود. مطلبم خیلی زیاده. بنده یک وقتی حالا سحر رو عرض کنم، باشه بس. در سحر مطلب سحر رو میخواد مراجعه کنید، به عرض کنم که جواهر، در جواهر جلد هفتم صفحه 198، در جواهر جلد هفت صفحه 198، یک دو سطر بخونم از وقت سحر. و هو افضل الاوقات و اشرفها و احسن الساعات و الطفها، و این وقت للعلماء و العاملین و العرفا و المتعبدین. خلاصه وقت سحر وقت علماست، وقت عاملین، وقت عرفاست، وقت معبدینه. و سعید من سعید به احیا هذا الوقت الشریف، سعادت من کسی است که در این وقت بیدار باشه، بعد مطالب زیادی در حل مشکلات علمی و غیر آن در فضیلت این وقت ذکر کرده که خداوند ان شاء الله توفیق سحرخیزی عنایت بفرماید ان شاء الله.